8 در اختیار شماست. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و اما صبح به وقت فرهنگ.
سوا مش فشان می گذرد، دریاب که از کشور جان می گذرد، برخیز چه کسبی که جهان می گذرد، بویی به ستان که کاروان می گذرد. به وقت فرهنگ.
و چه دلخوشی بزرگی است داشتن تو وقتی که هستی و هوای مرا داری. ای خدای مهربان، با نام تو آغاز می کنم. دخترها، پسرها، خانمها، آقایان، مردم خوب و عزیز ایران، سلام علیکم. فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا حدود ساعت 8 صبح با شما در این مجله صبحگاهی. ششمین روز مهر ماه، یک شنبه، در پنجمین روز ربیع الثانی 1447 و در 28مین روز از دسامبر 2025 میلادی، آرزوی بهترین ها رو برای شما داریم. امیدواریم امروز یکی از بهترین و زیباترین روزهای زندگیتون باشه. شما با برنامه خودتون مجله صبحگاهی صبح وقت فرهنگ باعث دلگرمی همه ماست. همین ابتدای برنامه آقای رسول خداشایی از سبزوار، آقای بهمنی از فریدون شهر، آقای مجید از فردیس کرج، آقای غلامعلی غریبی از بوشه، آقای جاسم عرب شکاری از مردش برامون پیام سلام صبح بخیر فرستادن. متشکریم که همراه ما هستید. هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، امیدوارم دلخوش باشید. اگه توی ارومیه و اصفهان و مشهدید، اگه توی اردستان و مهاباد و اردخانین، اگه توی کوهدشت و چابهار و ایران شهرید، یا با هوکلات زاهدان یا کاشان و خوی و سمیرم، هر جا که هستید امیدوارم سربلند باشید و پیروز، چرا که ما در یک کشور عالی زندگی میکنیم، ایران همیشه پایدار. ما رو به هم وصل میکنه و دل شاد نگه میداره همین شور و امید صبحگاهیه. اون چیزی که پشت هر تاریکی به روشنایی تبدیل میشه عشقه، عشق ما به همدیگه و عشق ما به وطن. زندگی ادامه داره با همه ی سختی ها و شیرینی هاش و هر کدوم از ما یه جایی توی مسیر تلاشیم. هر جا که هستیم، چه در مسیر قبل و چه در مسیرهای جدید، امیدوارم همگی موفق باشیم. کار و تلاش و امید رو فراموش نکنید و از همه مهمتر توکل به خدا. درود بر شما همراهان صمیمی، خانم رها، آقای محمدی از سامان، خانم مینایی، همچنین جناب آقای علی و دوست دیگری آقای بهمنزاده، همگی گفتن سلام، صبح بخیر. رادیو فرهنگ عجب برنامه ای داری. آقای علیرضا دبیر هم گفتن که رادیو فرهنگ بهترین رادیو، خود خودتی. ممنونی. بارها و بارها ممکنه در زندگیمون با صحبت‌ها و حرف‌هایی روبرو بشیم که شاید برای ما انرژی منفی داشته باشه و ما رو از مسیر متوقف کنه، اما در نهایت خودمون میدونیم که نباید به اون حرف‌های منفی توجه کنیم. پس امروز منفی بافی و منفی نگری و حرف منفی زدن ممنوعه. حرف‌های مثبت، انرژی‌های مثبت و کار و تلاش همه باعث میشن که موفقیت‌ها پشت سر هم بیاد. راستی از گفتن دوستت دارم به هم دریغ نکنی.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. از هوایم قفسم را پر کن، از هوایم قفسم را من چه برگی کاهی.
وقتی که میخواییم به هم بگیم دوستت داریم، وقتی میخواییم به هم عشق بورزیم، دیگه نباید زخم زبان و حرفهای منفی و انرژیهای منفی در بین باشه. به قول معروف، نیست از زخم زبان پروا دل بیتاب را، مانع از گردش نگردد خار و خس گرداب را. این موضوع برنامه امروزه و شما برداشتتون رو از این بیت به ما بگید از طریق 30558 و 220485 و 220588. ببینیم نظر آقای فرخی در بخش مرور خبرهای علمی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی چیه. آقای فرخی سلام علیکم، صبح بخیر.
بله، منم سلام عرض کنم خدمت شما تمام شنونده عزیز صبح وقت فرهنگ.
خوبی؟
و امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشم.
متشکرم. آقای فرخی راستی شما این دوستت دارم ها رو به نزدیکان و عزیزانتون میگید یا نه؟ با اخم و تخم از خواب بیدار میشید و میگید حوصله ندارم و یه چایی بریز ببینم و از این حرفا؟
نه، همون اولیه، با همون عشق و علاقه.
تو دلتون پس نمیگین، به زبون میارین.
بله،
صحبت انشاءالله. بله. که ما خبرهای خوش هم از شما بشنویم.
انشاءالله.
بهتونم نمیاد که اهل زخم زبان باشین، چون من شما رو چندین سال میشناسم، برادر خوب من هستین، میدونم که اهل زخم زبان زدنم نیستین. نه
خیلی اتفاقا روی این مسئله حساسم، چون معتقدم به قول گفتنی هم دنیای آدمو نابود میکنه. آفره. هم آخرت آدمو نابود میکنه.
آفرین، متشکرم. بچه اتاق فرمان دارم براتون دست میذارم، میگم باریکلا فرخی. آفرین. خب بریم سراغ خبرها ببینیم که خبرها از چه قرار هست امروز، که خب قطعا با دست پر اومدید. یه رفت و برگشت کوتاه بکنیم و برگردیم.
بله،
بفرمایید. اولین خبر،
بریم سراغ انرژی خورشیدی. در گام اول، با ابلاغ مدیر عامل توانیر به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق کشور، امکان استفاده مشترکان خانگی از برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی در زمان قطع برق فراهم شده با استفاده از اینترورهای هیبریدی و اون فرآیندی که تعیین کردن. در صورت قطع برق مشترکان خانگی میتوانند از سانه‌های خورشیدی استفاده کنند. یه موضوعی هم که باید در این باره عنوان کنیم این هستش که به نظر میرسه که حالا هم سازمان توانیر هم وزارت نیرو به شدت دنبال این هستن که به شکل قابل توجهی که بتوانن اون نیروگاه‌های پشت بامی رو، نیروگاه خورشیدی پشت بامی رو زودتر راه اندازی کنن، موضوعی که میتواند یک تحول بزرگی در مصرف برق خانگی ایجاد کند. با توجه به اینکه ما زمان آفتاب، بهره‌مندی از آفتابمون در طول سال زیاده، در بسیاری از شهرها میتواند این موضوع راهگشا باشه برای تامین برق و حل مشکل ناترازی.
خب من این جمله رو فقط اضافه کنم به صحبت های شما که منظورتون از هیبریدی در حقیقت اون دوگانه سوز بودنه دیگه، یعنی
بله.
بتونه از انرژی خورشیدی استفاده کنه هم از انرژی های غیر طبیعی.
بله،
بسیار. خبر دوم،
خب بریم به سراغ هفته گردشگری. و رئیس سازمان برنامه بودجه گفته اعتبارات گردشگری برای امسال 100% افزایش داشته و عنوان کردن که این اعتبارات در سال آینده هم رشد خواهد کرد. ایشون عنوان کردن که با توجه به پتانسیل های زیادی که در ایران در زمینه گردشگری داره، می شود از این اعتبارات به خوبی استفاده کرد برای گسترش گردشگری در سراسر کشور و ایجاد اشتغال از مسیر گردشگری، موضوعی که در کشور میتواند بسیار حالا کارگشا باشه با توجه به وضعیتی که ما داریم توی زمینه گردشگری سلامت، گردشگری کشاورزی و گردشگری متنوع دیگری که میتواند به زودی راه اندازی شود در کشور و توی زمینه هم سرمایه گذاری.
بسیار خوب. شش و 44 دقیقه و خبر سوم.
بله، وزیر نیرو اخیراً صحبت کرده درباره پروژه انتقال آب سد طالقان به تهران و گفته رکورد بزرگی در اجرای طرح‌های کلان هستش و عنوان کردن که همزمان بیش از سه برابر حجم آب انتقالی صرفه‌جویی و مدیریت مصرف در پایتخت محقق شده و گفتن که با توجه به حالا اون مدیریتی که صورت گرفت، فرهنگسازی که صورت گرفت، در امر هم صرفه‌جویی و هم ذخیره‌سازی هم موفق عمل کردیم. حالا امیدواریم که انشاءالله زودتر برسیم به روزهای بارش و در کنار صرفه‌جویی مداوم رو داشته باشیم، چرا که این پروژه انتقال آب یک پروژه‌ای هستش که ما به ناچار داریم انجامش میدیم و مسئله مهم الان صرفه‌جویی و مدیریت مصرف هست که امیدوارم همه مد نظر قرار بدهند.
انشاءالله واقعا مصرف انرژی باید متعادل بشه. درسته که تابستان تمام شد، اما همچنان صرفه‌جویی در مصرف آب باید مد نظر خانواده ها باشه و البته خب الان با توجه به اینکه یواش یواش هم بعدن به فصل سرما نزدیک میشیم، مصرف گاز، مصرف بهینه گاز هم باید مد نظر باشه. خبر بعدی.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفته مدیریت شهری با تلاش جهادی بیش از 8000 واحد آسیب‌دیده را در جنگ 12 روزه تعمیر و بازسازی کرده و عنوان کرده که حالا سعی شده تا ساختمان‌هایی هم که نیاز به بازسازی کامل دارن هم شرایط برای مردم فراهم بشه در طول زمان بازسازی که بتوانن در جای خوبی اسکان یابن و از آن طرف هم برای ساختمان‌هایی که نیاز به تعمیر دارن اعتبارات خوبی اختصاص داده شود. حالا نکاتی هم که وجود داره در مورد برخورد هتل‌ها و این موضوعات هم باید انشاءالله سعی بشه که اصلاح بشه، چون حالا بعضی از گلایه‌ها در این زمینه مطرح شده بود. امیدواریم که این موضوع هم مورد توجه قرار بگیره و در این زمینه هم کارهای صورت بگیره تا به هر صورت شهروندان خیالشون از این بابت راحت باشه
انشاءالله. خبر بعدی.
آغاز طرح ویژه نظارت بر نانوایی ها توسط تعزیرات. معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات گفته طرحی رو داریم آغاز میکنیم که بر نانوایی ها نظارت کنیم و بتوانیم قیمت رو در این زمینه مدیریت کنیم. این اتفاق خوبیه. از این طرف هم لازمه که آرد با قیمت مناسب مثل همیشه در اختیار نانوایی ها قرار بگیره تا انشالله اون هم به قیمت مناسب بتوانن نان رو به دست مردم برسانند و در این زمینه شاهد مدیریت قیمت باشی
انشاءالله. و خبری دیگر؟
بله، خبر آخرمون خبری هستش درباره واکنش رئیس جمهور به فعالسازی اسنپ‌بک که عنوان کردن که اجازه بازرسی نخواهیم داد. ایشون در گفتگو با شبکه MBC آمریکا مواضع ایران رو در مقابل زیاده خواهی آمریکا مطرح کردن و گفتن اگر قرار است که ایران را به داشتن سلاح هسته‌ای متهم کنند اجازه نخواهیم داد بازدیدی از مراکز هسته‌ای صورت بگیرد و ایشون عنوان کردن که رژیم صهیونیستی حق ندارد به مراکز هسته‌ای زیر نظر آژانس هست حمله کند، اما برخلاف حقوق بین‌الملل این اقدام را انجام داد و سازمان‌های بین‌المللی هم در برابر این اقدام سکوت کردند. نکات زیادی رو در این گفتگو عنوان کردن رئیس جمهور و از این گفتن که تمام نهادهای بین‌المللی هم به شکلی در مقابل اقدامات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی سکوت کردند. به نظر می‌رسه که واکنش های ایران، حالا من چیزی که داشتم در رسانه می دیدم، واکنش های ایران اون تصوری که کشورهای غربی داشتن از اینکه ایران حراس زیادی خواهد داشت از فعال شدن اسنپ‌بک واقعا به هم خورده. یعنی اون فضای حراسی که به دنبالش بودن ایجاد کنن پس از اسنپ‌بک اون محقق نشده. یک فشار روانی و بار روانی زیادی میخواستن ایجاد کنن، ولی به نظر میرسه که برخلاف آنچه که کشورهای غربی فکر میکردن نه، اون اتفاق رخ نداد و حالا باید ببینیم در ادامه این موضوع به چه سمت و سوی خواهد رفت.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرخی به خاطر بخش عناوین خبرهای فرهنگی و اجتماعی روز کشور و بررسی اونها به طور خلاصه. سپاسگزاریم از شما، با تو خدافظی میکنم.
بله خواهش می‌کنم. منم با شما خداحافظ.
خدا نگهدارتون. اینجا مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگه و ما تا ساعت 8 صبح با شما همراه خواهیم بود. الان هم ساعت 6:50 است. حالا در ادامه صحبت‌های آقای فرخی و درباره مسئله اسنپ‌بک و غیر قابل اعتماد بودن آمریکا می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خانم آدابی، خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح خوبی رو داشته باشید.
درود بر شما. خب ما در ادامه صحبت‌های دیروز و غیر قابل اعتماد بودن آمریکا و دشمنانمون می‌خوایم ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم و اینکه دیروز به اینجا گفتگو ختم شد که اگر دشمن به اهدافش رسیده بود دیگه نیاز به فعال سازی دوباره تحریم‌ها نبود، پس حتما نرسیده که داره از یک طرف دیگری اعمال فشار می‌کنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه نکته رو من ابتدا مقدمه بگم بعد اون بحث رو ادامه بدیم.
حتما.
ببینید روزی که نظام سیاسی به اصطلاح حاکم در آمریکا ایجاد شد، خب میدونید خیلی از به اصطلاح کشف این سرزمین نمیگذره، حدود 500 سال، اما نظام سیاسی مستقر در آمریکا حدود 250 سال قدمت داره و خب طبیعی هستش که از ریشه و حتی تمدن هم برخوردار نیست. اینها روزی که میخواستن این نظام رو در آمریکا مستقر بکنن، دستشون به خون میلیون‌ها ساکن بومی در آمریکا آغشته شد، یعنی سرخپوستا که ساکنان اصلی بومی در آمریکا بودن رو اینها قتل عام کردن و از اقصانقاط دنیا افراد مهاجری اومدن و به اصطلاح توی اینجا گرده هم جمع شدن و این نظام سیاسی رو تشکیل دادن.
بله.
ببینید به هر حال این خیلی مهمه. موقعی که کشور با تمدنی که تو تمام کتاب‌های تاریخ دنیا حتی در جهان غرب، امروز موقعی که افراد وارد مدارس میشن میخوان تاریخ رو شروع کنن، ذکر میشه که اولین تمدن و اولین حکومت در دنیا در ایران تشکیل شده و بعد از تمدن ایران بوده که تمدن یونان و روم و نمیدونم کنفوسیوس و اینها تشکیل شده و به هر حال
هیچ کدام قدمتشون به اندازه ایران نیست.
بله، قدیمی ترین تمدن و حتی حکومت مداری و تشکیل حکومت در کشور عزیزمون هست در دنیا. خب طبیعیه موقعی که یک کشوری مثل آمریکا، این نظام سیاسی مثل آمریکا میخواد در دنیا قد علم بکنه، حتما باید طرفهای مقابلش رو به اصطلاح مزمحل بکنه. میدونی یکی از اهدافی که آمریکایی‌ها در قالب نظم نوین جهانی و ذیل اون دوتا بسته راهبردی دارن به نام خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید دنبال میکنن، این هستش که کشورهای منطقه رو تبدیل کنن به واحدهای کوچیکتر، یعنی تجزیه یکی از اون راهبردهایی هستش که آمریکایی‌ها در دستور کار خودشون دارن. برای چی؟ برای که به زعم خودشون امنیت رژیم صهیونیستی رو در منطقه پایدار کنن. البته خب این شامل حال فقط ما نیست، تمام کشورهای اسلامی رو براش چنین برنامه‌ای رو دارن و سالها هستش که برای این راهبرد تعریف کردن، راهبرد رو اعلام کردن، تبدیل به قانونش کردن، برای ساختار دیدن، کارگزار دیدن، بودجه سالانه هم دارن میدن. پس ببینید در ماهیت این حاکمیت در آمریکا علامت سوال‌های بسیاری هست، هم در حوزه تاریخ، تاریخی که این حاکمیت شکل گرفته بر پایه خونهای بسیار آدمهای بیگناهی که ساکنین اصلی بومی در آمریکا بودن، از اون مقطع بگیرید شما تا به امروز که در بسیاری از جنگ‌ها در این سالها در دنیا جایی نبوده که ردپای شما از آمریکا، انگلستان و اعوان و انصارشون ندید نبینی. حداقل در 200 سال اخیر این تثبیت شده هست و اینها در هر جای دنیا هم که آشوبی نبوده، مشکلی نبوده، رفتن مشکل به وجود آوردن تا حضور خودشون رو توجیه کنن.
بله.
ببینید پس در ماهیت حاکمیتی مثل آمریکا علامت سوال‌های متعددی هست. کسی که در ریشه ماهیت با علامت سوال مواجهه، خب اصلا تکیه کردن به اون کار عبثیه. یعنی شما میتونی زمانی به یه درخت تکیه کنی که این درخت ریشه داشته باشه. درختی که ریشه نداشته باشه یه چوبیه که به شکل استوانه‌ای قرارش دادن و حتی یه باد کوچیک میتونه بندازتش.
درسته.
پس ببینید اونهایی که اعتماد میکنن متاسفانه به این حاکمیت آمریکا مد نظرمه، در واقع شاید شناختشون نسبت به اون ریشه ها و اون مسائل اصلی که باید مورد توجه باشه بسیار ضعیفه. و امروز در دنیا ما انتظار داریم، حداقل میدونید خب جهان امروز در اصلی به سر میبره که مردم توش اکثرا آگاهن، تحصیل کردن و دیگه مردم دنیا رو نمیشه احمق فرض کرد و هر چی به اصطلاح حاکمان گفتن اونها بپذیرن. مردمان هزاران سال پیش و صد تا سال پیش نیستن که در کم سوادی نگه داشته میشدن. لذا امروز بسیاری از رفتارهایی که آمریکایی‌ها انجام میدن حتی توسط اونهایی که در ظاهر با سکوت مواجه میشه این رفتارها، میبینیم که در بین مردمانشون این فهم و آگاهی وجود داره. امروز در دنیا یکی از محصولاتی که انقلاب اسلامی تو 47 سال اخیر به وجود آورده این بیداری مردم هست.
بله.
آگاهی مردم به روند سیاسی و امور جاری در دنیا هست. واژگانی که انقلاب اسلامی توسط معمار اون حضرت امام رحمت الله علیه و در ادامه حضرت آقا در دنیا منتشر کرده، الهام بخشی که این انقلاب در دنیا داشته فقط محدود به اسلام یا تشیع
نیست.
امروز در دنیا تمام اونهایی که خدا باورند در واقع با یک نگاه توأمان اعتقادی و سیاسی، یعنی اعتقادات و دنیا، دارن به روندها نگاه میکنن. حتی خیلی جالبه ببینید روزی که انقلاب شد 47 سال پیش در کشور ما، دنیا دو قطب بود. یه قطبی بود که خودشو غرب مینامید، حالا در ظاهر خدا رو قبول داشت. یه قطبی شرق مینامید، منکر خدا بود، هرچی که فراتر از ماده است. امروز 34 سال دیگه اونی که خدا رو منکره دیگه نیست، در دنیا وجود خارجی نداره. و حتی اونهایی که در عمل با راه خداوند متعال در تعارض و تضاد هستن، با شعار خدا باوری دارن این کار رو انجام میدن. یعنی یکی از محصولات، یکی از بروندهی ها، یکی از خروجی های انقلاب اسلامی در 47 سال این بوده که در دنیا باعث شده که خدا باوری در اقصی نقاط کل زمین رو ما شاهد باشیم. این یکی از اون چارچوب هایی که خیلی کمک میکنه به دادن بینش درست، انتخاب راه درست، انتخاب مسیر درست.
بله.
به افراد مختلف در سراسر دنیا. و این هم حتما باید نظر شنوندگان عزیز ما باشه که این یکی از اون خروجی‌های بسیار مهمیه که محصول انقلاب اسلامی. روزی که انقلاب شد ببینید تا اون مقطع حتی پاپ در واتیکان وارد مسائل سیاسی نمی‌شد.
بله.
چون در نظام لیبرالیستی غرب اینها دین رو از دنیا جدا می‌دونن دیگه. اما متأثر از انقلاب اسلامی، برای که جهان مسیحیت و سایر ادیان الهی از اسلام عقب نمونن، اینها هم وارد این عرصه‌ها شدن. امروز شما میبینید بعد از 47 سال موقعی که مشکل سیاسی در دنیا به وجود میاد، یکی از اون پیشقراولان همیشه واتیکان، برای اینکه پیام‌آور صلح باشه، ورود کنه تو این مسائل. اما خب اینها نبوده، اینا تا 47 سال پیش در عرض عمل نبوده. خب به هر حال ببینید این بیداری‌ها کمک کرده که اون دوست و دشمن رو بهتر بشه شناخت. یعنی اینجا اون اعتماد و عدم اعتماد نشأت گرفته از اون شناختات. من اگر شناخت درستی داشته باشم و طرف مقابلم رو درست بشناسم، اون موقع هست که میتونم اگر مثبت بود بهش اعتماد کنم، اگر مثبت نبود از اعتمادم به اصطلاح رویگردان بشم. امروز در دنیا آمریکا و شناخت آمریکا متأثر از انقلاب اسلامی،
بله،
تبدیل به یک پدیده جاری جهانی شده و مردم در دنیا امروز شاخص درستی و نادرستی رو با آمریکا و جریان صهیونیسم بین الملل میسنجن. حالا رژیم صهیونیستی هم که از اون مصادیقه، ما یه جریان صهیونیسم بین الملل داریم که ریشش در آمریکا امروز و در قبل از آمریکا هم توسط انگلستان یا اون بریتانیا این ریشه ایجاد شده، امروز داره آمریکا راهبریش میکنه. ببینید پس جمع اینها رو ما باید مد نظر داشته باشیم و ازش اون بروندادی که بیرون میاد اینه: چرا نباید به آمریکا اعتماد کنیم؟ این علامت سوال ها اون چرا هست.
بله.
و پاسخ این علامت سوال ها رسیدن ما چرا هست. من خواهش میکنم و درخواست دارم شنوندگان عزیز در مورد